الله عليك يا مولانا يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره أحكام حیوان مجهول الحال بحث کردیم. مرحوم سید این مسئله رو با دو تا حکم بیان فرمودن. حکم اول طهارت اول و اولاس، حکم دوم حرمت اهل لحم. در باره اول و اولاس مفصل بحث کردیم. شکر خدا عنایت تمام زمان کامل شد و مستوفی بحث شد که شکر خدا عنایت هست. این فتوا هم بود، حکم شرعیش هم بود شد. اما بخش دوم حکم به حرمت لحم حیوان مجهول الحال. سید فهمیدم حیوان مجهول الحال لا یجوز اکل لحمه. چرا؟ لل اصل. اصل کدام؟ اصل عدم تزکیه، به تفسیر سید الحکیم و سید الاستاد. و اینا خود ایشون فقط اصل آفتن. لازم است اصل عدم تزکیه رو یک توضیح بدیم که هم اینجا به درد ما میخورن و هم جاهای دیگر. عنوان بفرمایید: اصالت عدم تزکیه در حیوانات. در این رابطه باید در نظر بگیریم که اصالت عدم تزکیه در حیوانات دو مورد دارد. مورد اول لحوم و جلود است. درباره لحوم و جلود همون قاعده عدم تزکیه حاکم و جاری است. قاعده ای که مورد اجماع فقها است و نصوصی از آیات و روایات در حد کافی هم وجود دارد، اختلافی هم بین فقها وجود ندارد. اون قاعده که خود یک قاعده فقهی و یک اماره هست در باره لحوم و جلود بعد از مرگ حیوان هست، در حال حیات حیوان نیست، همیشه جاریست. حتی در منطقه ای که مسلمان نشین هم باشد ولی پوشش سوق قرار نگیرد. اگر در قلمرو سوق مسلمین بود، قاعده سوق حاکم بر قاعده عدم تزکیه است. و منظور از سوق خود سوق به معنای خاص نیست. سوق مسلمین یعنی در حوزه و قلمرو. لذا اگر استخوان حیوان مرده ای را در بیابان دیدید، بیابانهایی که در کشور اسلامی است. اینجا این یک شرح رو عنایت کنید، جزء مسائل نسبتا قابل سؤال ام بوده، ولی یک شرح دارد مسئله روشن می شود. شرحش اینه که وادی و صحرا طبیعتش فرق میکنه. یه مرتبه میبینی وادی و صحرا طوریست که در قلمرو و محل کنار گذاشتن زباله های شهر و اینهاست، در این صورت استخوان حیوانات محکوم به حلیت است. اما اگر صحاری و بیابان ها وسیع است، از قلمرو و حوزه حیازت بیرون است، حیوانات هم اونجا زندگی میکنن، مرگ و میر دارن، صید و شکار دارن، طبیعتا اونجا دیگه قاعده سوخ جاری نمیشود. مثلا فرض کنید شما در عمق جنگل مازندران اگر استخوانی دیده بشود، جایی برای قاعده سوخ نیست دیگه، همون قاعده عدم تزکیه جاریست. اینو سوال میکنن چون در بعضی از کشورها ظاهران عراق اینجا حالا بود یا نبود، استخوان رو جمع میکنن کجا میفروشن استفاده های
دوازنگه خوراکی برای مرغ.
این به قلیل بزن مسئله قاعده عدم تزکیه به اعتبارش که گفتم اعتبار قاعده فرق بین قاعده و اصل گفته شده بود. یک فرقش این بود که قاعده دلیل اعتبارش دلیل اولی قطعی معتبره، این یک فرق بین اصل و فرق. چند تا فرق دیگه هم داره که گفتم شاید مکرر دیگه تکرار نکنه. این شد قاعده. اما مورد دوم اصالت عدم تزکیه نسبت به خود حیوان، حیوان زنده. ببینید درباره حیوان زنده اصالت عدم تزکیه داریم یا نداریم بحثیست. گفته شده است که سید گفته می شود که سید طباطبایی قبل در حال مورد دوم بعد گفتم در حال حیات، مورد دوم اصال عدم تزکیه در حال حیات، در لحوم و جلوب نیست که بعد از حیات، در حال حیات از عدم تزکیه داری یا نداری؟ که گفت سید یزدی قدس الله نفسه و زکیه لا یجوز اکل لحم للاصل، اصلا از عدم تزکیه. چجور اصلی اینجا داریم؟ چگونه اصلیست؟ این اصل عدم تزکیه در اینجا ارتباط دارد با یک اصل دیگر. با کدوم اصل؟
حساب عدم ارک در حیوان.
خب اونو نفهمیم، با یک اصل دیگر. اصل دیگر مربوط است به قابلیت حیوان برای تزکیه. اینجا رب پیدن که دوستان بعضی از عزیزان سوال میکرد قابلیت عدم قابلیت، عرض شد که سبت بحث بعدیست. ما این قسمت از بحث بدین گونه است که شک میکنیم که حیوان به ما و حیوان در کل
قابلیت تزکیه داره یا قابلیت تزکیه نداره. بعد میگیم اصل در حیوانات قابلیت تزکیه است یا اصل در حیوانات عدم قابلیت تزکیه است. این یه دونه مطلبی است که ارتباط داره به این سه دو. این رو تزکیه حساب مرحوم سید حکیم در کتاب مستمسک جلد یک صفحه 291 می فرماید که غیر واحد من الفقها می گویند اصل در حیوانات قابلیت تزکیه است. اصل در حیوانات قابلیت تزکیه است. مرحوم صاحب حدایق می فرماید لا خلاف بین اصحابنا تا آنجایی که من دیدم که اصل در حیوانات قابلیت تزکیه است، مگر اون مواردی که به خصوص از خلم و روی قابلیت تزکیه خارج شده است که میگه صفت است. این ستان عجیب هم در کنانه ها کلب و خنزیر سومش
خوک
کلب و خنزیر خنزیر خوک سومش خیلی چیز عجیبه کلب و خنزیر و انسان قابل تزکیه نیست، گوشتش دیگه خوردنی نیست اصلا، هرچند سر ببرید و
استرالم
برای استرالم الا ما طورتون چه بسن
اصلا اینجا کافر انسان کافر مرادی
بله برای انسان مسلمان خوریشون ممکن و اقل رنگ به حضور شما تا جای ترابی میگن که فاکتر از اکل لحم خامش از اکل لحم بنابراین ما به عنوان یک اصل این اصل رو قبول کردیم و گفتیم که صاحب حدایق می فرماید که اختلاف وجود ندارد که اصل در حیوانات قابلیت تزکیه است، مگر اون مواردی که کلب و خنزیر است که به دلیل خاص عدم قابلیتشون اعلام شد. این اصل رو اگر ما پذیرفتیم و ثابت کردیم مسئله و حکم جهت پیدا می‌کند و اگر ثابت نشد مشکل ما بیشتر خواهد بود. بنابراین سید الاستاد هم قدس الله و نفسه و زکیه در کتاب تنقیح العروه جلد 2 صفحه 409 می فرماید که قابلیت حیوان برای تزکیه توسط عمومات ثابت است. از این عمومات آیه قرآن و روایاتی را مطرح و متعرض می شوند. اما آیه قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سوره انعام آیه 40 سوره انعام آیه 40 افون یک الفشو چه انداخته بودن؟ 145 آیه معروفی که فقها به این آیه استناد میکنند. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما على قائم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير. از این آیه ظاهرش میفرماید که بگو ما در آنچه برای وحی شده است حرامی برای خوردنی ندیده اید، نیافته اید، مگر این موارد که میته باشد و دم مسفوح و لحم خنزیر. اینها استثناء شده اند. غیر از این موارد استثناء بقیه موارد قابلیت تزکیه دارن. از این آیه این عموم را استفاده کردن. یک آیه قرآن، دو آیه از محکمات، سه فهم اصحاب که گفتیم اعتبار فهم اصحاب مثل اعتبار کارشناسان. این رو فهمیدن و نکته رو هم اینجا توجه کنیم، قابلیت تزکیه با حلیت لحم نسبتش اون خصوصه نمچه مطلق. هر چیزی که محلل الاکل است قابلیت تزکیه هم دارد، و هر چیزی که قابلیت تزکیه دارد محلل الاکل نیست. مثلا ذئب و ثعلب و گرب و روباب استفاده و بعضی از این حیوانات دیگر قابلیت تزکیه دارد. تزکیه چه نقشی ایفا میکند؟ پوستشون طاهر میشود. این قابلیت تزکیه است. عمدترین دلیل هم پیش فقها این آیه است. ما در دلالت این آیه هم اجالتاً مشکلی احساس نمی کنیم، اما آیه دوم که ندیدم فقها استدلال کرده باشن، ولی که می شود از اون آیه هم کمک گرفت، همین سوره آیه 119 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم فصل لکم. این آیه دلالتش شاید از آیه قبلی بهتر باشد. ما ترجمه آزاد و مضمونش اینه که شما چیزی که ذبح شرعی بشود، اسم خدا برده شود در وقت ذبحش، دیگه ابایی نداشته باشید. چرا احتیاط میکنید؟ اون جاهایی که حرام بود و قابل تزکیه نبود فصل لکن، اونها را که براتون توضیح دادیم گفتیم. بنابراین اصل در کل حیوانات قابلیت تزکیه است. قد فصل لکم ما حرم علیکم. خدا یا قرآن یا پیامبر تفصیل داد براتون آنچه حرام بود. جایی که دیگه جزء اون بیان شده ها نیست تزکیه می شود، قابل تزکیه است، احتیاط هم به خرج ندید و شرط هم نکنید. این آیه دلالتش بر اصالت قابلیت تزکیه برای حیوانات از آیه اول لعل واضح تر و به
اخص از مقدار نیست، اخص از مقدار نیست تا اینکه اینا فقط در اکبه ما ادعامون اهمه.
ما غیر از اکب چه میخواییم الان حجام؟
تزکیه برای اهم از اکب، یعنی حتی در پوست
براتون بگم. سوال بسیار خوب، شما خودتون خیلی آدم خوب هستید، الحمدلله اصطلاح ما رو بلد هستید. از دوستان عزیزم هست، شما خیلی آدم خوبی هستید، به حضور شما و شخص فاضلی. ببینید ما در این بخش دوم مسئله او حلیت لحم زم کردیم، طهارت بول و روز بخش اول مسئله بود، فعلا محور حلیت لحم. این آیه حلیت لحم ثابت میکند و قابلیت تزکیه. گفتیم حلیت لحم در باره حیوان مشکوک ارتباط دارد با قابلیت و در قابلیت هم بحثه که اصل قابلیت حیوان برای تزکیه است یا اصل عدم قابلیت. ما عده از اصحاب صاحب حدائق سید الخوئی می فرماید که اصل در حیوانات قابلیت برای تزکیه است. دلیلشون آیه قرآن بود و روایات کتاب وسائل جلد 16 ابواب ماسید به سلاح از کتاب سید و زبائن باب 16. الان سلام از دستان در نمیده ساتن بود
هر چیز که دست بردار باشه آیا لحمشم قابل اکل
نه هست؟ ملازمه رو گفتیم نسبت اعما خاص مطلق برم. فعلا ما در جهت اثبات قابلیت تزکیه هستیم، این به درد ما بخوره در حیوان مجهول الحال. نسبت رو که گفتیم معلوم شد.
آیه دوم که استدلال فرمودیم قسمت اولش که اطلاق در موزه بیان نیست، اما قسمت دومش که شاید به این دلیل فقط معترض نشدن مؤید آیه قبلی است.
شما دفاع خوبی کردید که خودتون که بی خوب معلوم ها که خیلی خوب هستید، دفاع خوبی کردید از فقها دفاع بود چرا تعرض نکرده هم فرمودید که شاید مؤید آیه تو فاصله شما زیاده، اون آیه 145 این آیه 119 آیه با هم دیگه رب دارد
بود منزل نبود
نه بود در سفر قرآنی
جواب مشت شکر در بازار مخالفون میداریم لحنه کنه چه خوب
سؤال بسیار خوبی برخواسته از خوبی خودتون به حضور شما. اگر اونجا برگردیم کمی طول میکشه، اگر این رعایت رو بیدیم تمام شد به حساب شطور شما میرسیم. نه اما روایاتی که دلالت دارند بر قابلیت کل حیوان برای تزکیه طبق شرح و استدلال سید الخوئی ایشون میفرماید روایت عادل شده در صحیحه محمد ابن قیس اول سند رو بخونم.
روایت چند بود؟
روایت اول احسانت باب 16 روایت اول از ابواب الناصید للصلاح للصلاح کتاب سید الزواج. روایت سندش صحیح طبق سنت و روایت رو بس ببرید. محمد ابن یعقوب معلوم شیخ کلین عن محمد ابن یحیا عن احمد ابن محمد. این سه تا اگر با هم آمدن همین اشیاخ و اقطاب و محدثین قومیین از دیگه اشعری هست. عن عبدالرحمن ابن ابی نجران که توثیق خاص دارن. عن عاصم ابن حمید همینطور توثیق خاص دارن. عن محمد ابن قیس که مسندی دارد از امیر المؤمنین و خود از اجلا و ثقات است. عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر من جر قال علیه السلام من جرح سیدا به سلاح و ذکر اسم الله علیه ثم بقی لیلتا او لیلتین لم یکن منه سبع وقد علم ان سلاحه هو الذي قتله فلیأکل منه ان شاء الله. متن رو شما بخوندن به ذهنتون رو معطوف بدارید. وقد علم ان سلاحه هو الذي قتله فلیأکل منه ان شاء الله. عفوا ان شاء الله من میگم این میگه ان شاء الله اجبار نیست واجب نیست بخور. به حضور شما میفرمایند از این حدیث استفاده میشود که در سید وقتی که توسط اسلحه صیاد به قتل برسد از گوشتش بخورید. یعنی کدوم سید؟ عمومیت دارد سید، خود سید اطلاق دارد، اختصاص نیافته است که سید خاص آهو باشد مثلا، بز کوهی باشد مثلا، نیاز به این ندارد. سید از سیدش اطلاق میفهمیم و این روایت می شود دلیل برای قابلیت کل حیوان برای تزکیه. این شرح و استدلال از ایشان.
این روایت مطلب نیست که جایی که روی بخواهد چون قبلن حیوانات حرام بشت و جایی هم مشکست بوده ممکن مثلا حیوانات حرام بشت چی علایم دارن لذا با وجود اون ذهنیت شاید روایش تانشون باشد.
من جرح سیدم
هر سید مثل هر چیز اکل این نگاه به اکل و وقتی نگاه به اکل باشه این یعنی که استثناء بکنم اونهایی که حرامه. خب اینجا هم باید در نظر بگیریم که این اونهایی که حرام گوشتن اونها رو استثناء در ذهنه ذهن استثناء میکنه.
شما نتا شیخان کلمه حالت رفعی میخونم شما نتا شیخان کلمه یک مطلب میگه فکر میکنم سوال شما دریافت کردیم. قدس الله و ارواح. و اما روایت دوم را هم سید استاد متعرض می شود. می خوانیم این روایت هم باب 32 از ابواب از کتاب سیر و زواره.
رجاله حدیث قبلی مشکل نداشت؟
نه کلا صحیح سنه صحیح دارم گفتم با عجله. این روایت حدیث اول در این باب باب 32 از کتاب سیر و زواره. حدیث اول صحیحه حلبی. سند رو بخوانیم. محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن الحسین ابن سعید. اسناد شیخ به حسین ابن سعید که همان حسین ابن سعید اهوازی هست درسته. عن ابن ابی عمر، ابن ابی عمری که 4400 اندی روایت دارد. مراسیل و ابی ابن ابی عمر کم از آمیده رای مرمی چه سعادتی دارد عن حماد، حماد ابن عیسی و حماد ابن عثمان فرق نمی کنه دوتاش سقه است منطقه یکی از اصحاب اجماع. عن الحلبی که از حرام نشمس از ابا عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن سید الحیطان و ان لم یسم فقط لا بس. از شکار ماهیان سوال کرد جمع خود حیتان آمده خود را ماهی را سید میکنیم ولی اسم خدا نبرده الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم نگفته امام فرمود لا بأس. این لا بأس اطلاق دارد به تزکیه این گونه سید در حالی که میبینیم ماهیان و حیتان بعضی هاشون فلس ندارن محلل الاکل نیستن ولی گرفتنش از آب تزکیه به حساب میاد تزکیه است. همه این حیوانات قابلیت تزکیه دارن. این دو تا روایت هم گفته شد در باره اصالت قابلیت تزکیه به حیوانات. اما همونطوری که عزیزان اشاره فرمودن در ذهنشان اشکال رسید دلالت روایت بر مطلوب کامل نیست. چرا؟ گفته این یک نکته در دلالت نکته مهمی بود. چه بود؟ جهت. علاوه بر ظهور، ظهور لفظی جهت روایت رو تشخیص بدیم. در روایت اول جهت روایت این است که آیا سیدی که به وسیله سلاح صیاد به قتل میرسه یک شب و دو شب گم میشه نمیدونیم بعد بهش برمیخوری محکوم به طهارت. جهت روایت اینه. روایت در جهت بیان قابلیت تزکیه نیست. بله روایت در جهت بیان حلیت سید به وسیله سلاح صیاد که قبض سید فاصله گرفته باشد. اگر فورا بگیرد که بحث نیست یک شب دو شب گم شد حالا چه کنیم؟ امام می فرماید که اگر علم پیدا کنید که سبوعی به حسابش نرسیده و اونو به خط نرسیده و علم پیدا کنید که به وسیله همون اصله شما به قتل رسیده پاک بیان جهتش معلومه، از قابلیت و عدم قابلیت اصلا در این روایت خبری در جهت بیان قابلیت تزکیه نیست، مسلماً در جهت بیان صحت استیاد است که استیاد اثرش رو میکنن و نو از چشم سیاد ساعاتی مختفی بشود به شرط اینکه علم حاصل کنند که به وسیله سلاح صیاد به قتل رسیده. این با اسلحه زده و سید رو کشته، الان اگر به وسیله سلاح صیاد کشته شود این صحت
استیاده.
نه یعنی این صحت استفاده خود تیر صیاد که بخورد به سیل به وسیله اون تیر کشته شود این صحت استیاده. آیا بخورد نیمه جان بشود بعد گرگی بیاد اونو به قتل برسند صحت استیاد؟ این تمام. روایت دوم هم دلالتش بلا اشکال نیست. روایت دوم چه بود؟ روایت دوم این بود که در باره صید ماهی بود. اولا به قول ایشان فقط مخصوص می شود در باره ماهیان که ماهی یک بخش از حیوانات احتمال میدیم خصوصیت داشته باشد، کل حیوانات با ماهی قابل مقایسه نیست. مدعا یا دلیل اخص از مدعاست. مدعای ما کل حیواناته، دلیل شما فقط حیوان ماهی رو مورد نظر گرفته است. دلیل اخص از مدعا است و ثانیاً تزکیه حیوانات بحری که فقط قسم خاصشان باشه که ماهی است. حیوانات بحری زیاده، کل حیوانات بحری و حیتان شامل نمی شود، بنابراین این روایت اولا قلمروش خاص هست و ثانیا درباره مدلول خودش هم اطلاق نداره، فقط ماهی رو میگیرد، دلالت دارد بر تزکیه ماهی و قابلیت تزکیه برای ماهی ملازمه ندارد با قابلیت تزکیه برای کل حیوانات. مدعای ما این است که قابلیت تزکیه برای کل حیوانات ثابت بکنیم المتحصل، که تا به اینجا یک عدم خلاف، دو آیه قرآن، سه نظر روایاتی هم که گفته شده بود ادله ایست دال بر قابلیت حیوانات برای تزکیه. اونتها به روایات که ما اشکال کردیم نفی خلاف و آیات به قوت خودشان باقی است. فعلا به این نتیجه رسیدیم اصل در حیوانات قابلیت تزکیه است، دلیل آیه 145 سوره الان فهم فقها و نفی خلاف فقها و اعاظم مسئله ادامه دارد انشاءالله داره فردا برای سلامتی آن آزان سلامت فردا.